به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
خب می‌خوام امروز برای شما اول صحبتم از دو فرهنگ صحبت کنم، فرهنگ ملکوت خدا و فرهنگ طفلک حسین کارشو داره دوباره سازی میکنه، چون اومد و منو بست اونجا از اول چیز و دیدم که مثل آدم فضایی‌ها شدم. من معمولا اینا رو دوست ندارم، مثل آدم اینه که در آوردم و حالا مجبور طفلک حسین دوباره همه رو بچینه. همیشه اینجوری کار من. ببخشید. شما اگه میخواید بدونید که در کدوم فرهنگ دارید زندگی میکنید، در فرهنگ دنیا دارید زندگی میکنید یا در فرهنگ ملکوت خدا، همون چیزی که مسیح در متی فصل 4 گفت، بذارید دو تا تصویر بهتون بدم که قشنگ مشخص میکنه که ملکوت و پادشاهی دنیا با چه ارزشهایی داره برگزار میشه، جلو میره، و ملکوت و پادشاهی خدا بر چه اساسه. فرض کنید که دستتون از آرنج شکسته، فرض کنید دستتون رو نشکنید و بعد از اینجا تا اینجا رو شما چیکار بکنید؟ گچ بگیرید جوری که دیگه آرنجتون خم نشه. خب ملکوت دنیا به این شکل هستش که یک میزی وسط گذاشتن پر غذاهای خوشمزه و دست ها همه به این شکله، گچ بسته شده، آرنج خم نمیشه. در ملکوت دنیا خواهید دید که همه دارن حرص میزنن که برای خودشون وردارن، هی سعی میکنن برای خودشون وردارن، ولی چون آرنج خم نمیشه که بره تو دهنشون، همه میپاشه این ور و اون ور. نه فقط خودشون میتونن سر ازش بهره ببرن و نه دیگری. ولی در ملکوت خدا به این شکله که این فردی که در مقابل غذاست ور میداره، قاشق رو میذاره تو دهنه فردی که جلوش نشسته و اینجوری نه غذا ریخته میشه و اینجوری همه میخورن، همه سیر میشن. این یکی از اون تصاویریه که دنیا رو با ملکوت خدا جدا میکنه و جالب اینه که این اون چیزی هستش که خدا از همون اول در ذهن خودش داشت زمانی که میآفرید، برای اینکه خود شخصیت خدا هم به این شکل ما با خدای واحد روبرو هستیم که در ذات واحد خودش دارای سه شخص که متمایز از همدیگه هستند ولی متحد با همدیگه، و دائم می‌بینیم که یک چنین اتحاد و هماهنگی نه فقط در خود خدا بلکه در هدفهایی هم که برای کلیسا و برای دنیا داره خودش رو نشون میده. وقتی که خدا انسان رو میآفرینه می‌بینیم که انسان فردن مهمه، ولی در عین اینکه فردن مهمه وابسته است، چه اون موقعی که زن و شوهر آفریده میشه و چه این دنیای بزرگی که توش هستیم که روانشناسان دارن تعریفش میکنن که انسان موجودی است اجتماعی. البته که انسان موجودی است اجتماعی، برای اینکه زمانی که خدا انسان رو آفرید، آنچه که در ذهن خدا بود که برای بشر خوشبختی خواهد آورد این بود که اینها بتونن با همدیگه، در حینی که فردیت دارن، با همدیگه به شکل متحد و هماهنگ کار کنن. ما وقتی که به نوشته پولس نگاه میکنیم میبینیم که در اونجا پولس وقتی که میخواد کلیسا رو مطرح بکنه، کلیسا رو به عنوان بدن مطرح میکنه. میگه بدن یکیه ولی درش اعضای مختلف وجود داره که این اعضای مختلف با هماهنگی با هم، در اتحاد با هم دارن کار میکنن تا بدن به درستی عمل کرد داشته باشه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه آنچه که خدمت شما عرض کردم به شکلی بسیار تصویری در فصل سوم کتاب نهمیا خودش رو نشون میده. یادتون هست بهتون گفته بودم که چرا ما بررسی کتاب نهمیا رو شروع کردیم؟ برای این شروع کردیم، برای اینکه برادر ادوارد شبان کلیسا امسال رو سال خانواده مطرح کرد و من اومدم اینو مطرح کردم که ما میخواهیم که از اصولی که در امر بنا، در امر تعمیر خرابی هایی که وجود داره، از آنچه که در اینجا داره گفته میشه، ما میخواهیم از اون استفاده بکنیم. و چقدر جالبه که به فصل سوم رسیدیم و آنچه رو که در اول صحبتم خدمتون گفتم در این فصل ما به خوبی مشاهده میکنیم. باور نمیکنید؟ نگاه کنید، ما همیشه به اصطلاح هر جا که میریم صحبت از اتحاد میشه، صحبت از هماهنگی میشه، ولی عزیزان گفتنش خیلی راحته. در بسیاری از این کنفرانس های خادمی من رفتم و اغلب در اونجا شعارهای متحد بشیم، هماهنگ بشیم، گفتنش راحته، ولی برای هماهنگ شدن، متحد شدن، بار کار باید کرد، برای بنا باید کار کرد، چه در حیطه خانواده، چه در حیطه کلیسا، چه در دنیایی که ما داریم. اگر کتابای مقدساتون رو باز کنید، میخوام اتفاقا این باب رو بخونم. راستشو بخواید نمیدونم، یعنی شاید تعجب کنید که چرا خدا اجازه داده که این در اینجا باشه، ولی بسیار بسیار اهمیت داره. فصل 3 اینجوری شروع میشه: به یاد داشته باشید که نهمیا رو خدا بار در قلبش گذاشت که برگرده اورشلیم، کار زندگیش رو ول کنه و اورشلیم رو دورش حصار بکشه، دیوار بکشه. جلوتر از نهمیا اولین گروه اومده بودند، ولی اولین گروه که اومده بودند فقط تونسته بودند مذبح رو بنا کنند به رهبری فردی به اسم زروبابل. حالا 90 سال ازش گذشته و نهمیا داره میاد که چیکار بکنه؟ این شهر رو، دیوارهایی که فرو ریخته اونو بنا کنه. گروه سوم بعدن خواهیم دید که توسط عزرای کاهن میاد. فصل 3: و الیاشیب رئیس کاهنان و برادرانش از کاهنان برخواسته دروازه گوسفند را بنا کردند. ایشان آن را تقدیس نموده دروازه هایش را برپا نمودند و آن را تا برج میا یعنی آب و برج هننیل تقدیس نمودند و به پهلوی او مردان اریها بنا کردند و به پهلوی ایشان زکور ابن امری بنا کرد و پسران حسناه دروازه ماهی را بنا کردند. ایشان سخفان را ساختن و درهایش را بقفلا و پشتبندهایش برپا نمودن و به پهلوی ایشان مریموت ابن اوریا ابن حقوس تعمیر نمود و به پهلوی ایشان مشلام ابن برکیا ابن مشیزبیل تعمیر نمود و به پهلوی ایشان صادوق ابن بنا تعمیر نمود و به پهلوی ایشان تقویان تعمیر کردند. ولی بزرگان ایشان گردن خود را به خدمت خداوند ننهادند و یویادا ابن فاسی و مشلام ابن بسودیا دروازه کهنه را تعمیر کردند. ایشان سخت را ساختند و درهایش را با قفلها و پشتبندهایش برپا نمودند و به پهلوی ایشان. و همین طور می‌بینیم که دیوار داره بنا میشه. افراد، هر کسی وایستاده، قوم، هر کسی داره به این شکل بنا میکنه. خیلی جالبه که نقشه‌ای که نهمیا ریخته بود این بود که افراد به هر شکلی درش به اصطلاح یک نوع نفعی داشتند، اونها به علاقمندی داشتن که اونجا رو انجام بدن. افراد رو گفته بود که شما جلوی خونه خودتون رو، بنابراین هر کسی دوست داشت که جلوی خونه خودش رو بنا کنه. این فصل فصل سختیه برای موعظه کردن. برای اینکه همش داره میگه که اینا ساختن، ساختن، ساختن. مثلا من میتونستم بیام و برای شما روی دروازه ها معانی های روحانی بذارم. دروازه گوسفند، مسیح بره خدا، در این حال شبان اعظم، و بعد میتونه ما رو، ما باید از دروازه گوسفند توسط شبان اعظم وارد زندگی روحانی بشیم. یا میتونستم در مورد دروازه ماهی صحبت کنم که دروازه ماهی، ماهی، ما صیاد جانها هستیم از طرف خداوند، و همینطور میتونستم برم جلو، ولی این کار امروز نمی کنم. یا حتی همین چیزی که همین الان بهتون گفتم که نقشه‌ای که نهمیا چیده بود که هر کس جلوی خانه خودش رو دیوار بذاره، که چقدر به هدف ما میخوره. مسجد، خانواده و خانه چقدر مهمه. میتونستم صحبت کنم که ما باید خانواده های خودمون رو مراقبت بکنیم، چه دیواری رو در مقابل حفاظت خانواده های خودمون داریم، ولی اینم براتون موعظه نمی‌کنم. آنچه که من در این متن می‌بینم که خدا اجازه داده که این متن در کلامش باشه عزیزان، برای اینه که می‌خواد به ما اهمیت کار با هم رو در انجام هدف خدا به ما بگه. قوم خدا اگر با هم جمع شدند که اراده و هدف خدا رو انجام بدند، تنها طریقی که این کار میتونه ممکن باشه این هستش که قوم خدا این رو در اتحاد با هم، در هماهنگی با هم انجام بدند. در اتحاد و هماهنگی. و این یکی از بزرگترین ضعف‌هایی هستش که در طول تاریخ ما همیشه در کلیسا می‌بینیم، که اغلب یا از جفاهای بیرون یا از تعالیم غلط در درون کلیسا همیشه این اتحاد و این به اصطلاح عدم یگانگی به هم می‌خوره. چه چیزی لازمه که ما بتونیم با هم آن هدفی رو که خدا در مقابل ما گذاشته انجام بدیم؟ بر اساس متنی که خدمت رو خوندم که گفتم از اصول اون برای بنای خرابی ها در زندگی های خانوادگی مون هم استفاده خواهیم کرد، سه اصل لازم هست که کلیسا، ماها در خانواده ها بتونیم خرابی ها رو تعمیر کنیم. اولین چیزی که لازمه داشتن رویای مشترک. این رویای مشترک هستش که میتونه برای ما هدف مشترک به وجود بیاره، بدونیم که چیکار میخواییم انجام بدیم. در اونجا ما وقتی که به این فصل نگاه میکنیم، رویای مشترک، هدف مشترک مشخص بود. اینها میخواستن که دور دیواری که دور شهری که دیوارهاش خراب شده، پای مال تمامی این حیوانات وحشی شده، اینها میخواستن بیان یک دیوار حفاظیشو دوباره برقرار بکنن که دیگه اینقدر در مقابل دشمنان حملات بی‌دفاع نباشه. دیوار اونجا فرو ریخته بود. اولین چیز داشتن رویای مشترکه. دومین چیزی که لازمه وجود داشته باشه رهبره متحده، رهبر و یا رهبران متحده. و سومین چیزی که لازم وجود داشت باشه که افرادی که دارن کار میکنن راغب باشن که نه فقط کار کنن، بلکه راغب باشن که با همدیگر کار بکنن. آنچه که در این فصل وقتی که من میخونم متوجه شدم این بود. بریم برای اولین مورد. برای انجام رسانیدن هدف خدا ما به یک رویای مشترک نیاز داریم. این اصل چه در مورد خانواده ما مصداق داره و چه در مورد کلیسای ما مصداق داره و چه در مورد ماموریتی که برای بنا در این دنیای ویران و خراب داریم. عزیزان، ما نمیتونیم با همدیگه کار کنیم اگر هر کدوم ما یک رویای مخصوص به خودش رو داره. مثلا شما اون افراد رو اونجا تصور کنید، یکی میومد گو آه من میخوام دیوار بسازم، ولی دیواری که میخوام بسازم و جلوی خونم نمیخوام که جلوی دید رو بگیره، میخوام چوبی باشه و بعد میخوام بیام روش رو رنگین کمال رنگ کنم، همینطور چیزای گل و منگولی هم بذارم روش. و اون خونه بغلی میخواست که دیواری بلند بسازه با برج و بارو. چقدر مسخره میشد وقتی که دیوار تموم شده بود و تنها چیزی که به درد میخورد این بود که حفاظ باشه. تازه اگر هر کسی میخواست یک چنین کاری رو بکنه، هرج و مرج به وجود میومد. رویای مشترک کاری میکنه که همه ما به سوی هدف مشترک بریم جلو. رویای مشترکی که اونجا وجود داشت که نهمیا اومد، رویای مشترک در ذهن همه اونها این بود که آقا شهر ما بدون حصاره، شهر ما بی دفاعه و لازمه که دور این شهر ما یک حصار بکشیم، یک دیوار بکشیم. دیوار خراب شده بود و اینا داشتن این کار رو میکردن. اگر بخواهیم این اصل رو در زندگی خودمون به کار بگیریم، در زندگی خانوادگیمون به کار بگیریم که چقدر هم ویرانتر از دنیاییست که توش داریم زندگی میکنیم، برای اینکه آمار طلاق از 95% 96% هم دیگه رفته بالا، همینطور که به مردم نگاه میکنی روابط به هم ریخته است، زن و شوهر اگر هنوز دارن با هم زندگی میکنن بچه ها هستن که باشون قهر هستن، بین بچه هاشون دعوا هستش، همینطور خانواده های ما در خرابی فرو رفته. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ کجا قضیه خراب شده؟ رویای مشترک چی بوده که ما نداشتیم؟ خب وقتی که خدا انسان رو عزیزان آفرید، رویایی که خدا برای این انسان داشت و میدونستش که این انسانی که آفریده فقط از این طریق میتونه خوشبخت بشه، این بود که انسان رو به صورت خودش آفرید، اونها رو زن و مرد آفرید و اومد گفت میدونید چیه؟ رویای مشترک شما اینه که شما قراره که از خانوادتون جدا بشید، به یکدیگر بچسبید و یکتن بشید و اون یک تنی شما چیزی خواهد بود که ذات منو در مقابل دنیا نشان خواهد داد. بدون هم نیستید، شما با هم دیگه یک خواهید شد و این اون رویای مشترکه. و جالب اینه که به محض اینکه سقوط به دنیای ما اومد، به محض اینکه شیطان حمله خودش رو شروع کرد و چقدر راحت آدم و حوا شل دادند، اولین جایی که صدمه خورد رابطه بین اون دو بود. وقتی که ما به فصل 3 نگاه میکنیم، در اونجا خدا نمیاد اینا رو تنبیه کنه، آنچه که در اونجا خدا داره میگه حاصل کاری هستش که این دو نفر کردن. خدا میاد برمیگرده به مار میگه، میگه مار چون تو این کار رو کردی دیگه اصلا کمپله وضعت خرابه، تا آخر زندگیت همینطور روی خاک خواهی خزید. ولی وقتی که داره میاد میرسه به زن و مرد، چالبش اینه یه کار خطایی صورت گرفته، هیچ که حاضر نیست مسئولیت بگردن بگیره. درست مثل الان خانواده ها گند خوردن ولی هیچ کس حاضر نیست مسئولیت بگردن بگیره، بنابراین هم دست خودشون رو برای بنا نمیتونن دراز کنن. برای اینکه بنا کردن عزیزان کار میبره، بنا کردن قربانی میطلبه. خدا برمیگرده با آدم میگه میدون چیه؟ تا حالا حال میکردی، کار میکردی به خاطر اینکه برات این جیم بود، ازش لذت میبردی، ولی از این به بعد به عرق پیشانی کار کن، برای اینکه همه زندگی برای تو سخت خواهد بود. و برمیگرده به زن و میگه همه در زندگی داخلی شما هوا چون این کار کردی نتیجهش اینه، از این به بعد با درد خواهی زایید. هوا میدونستش که زایدن یعنی چی؟ با درد خواهی زایید. دیگه همجور نیستش که بچه به دنیا بیاری راحت، یعنی یه چیز خوب برات باشه، خوشایند برات باشه. ولی یه حرف دیگه خدا بهش میزنه که باید بهش دقت کنیم. و حرفی که خدا بهش میزنه این میگه از این به بعد اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود. و لغت عبری اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود تشوگاتک. این لغت خیلی لغت قدیمی هست در عبری و فقط 3 بار در کتاب مقدس به کار رفته که از اون 3 بار 2 بارش اصلا معنیش مشخص نیست. مثل اینجا شما وقتی که فکر میکنید بگیم اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود، ما مردا همچین لبخند میزنیم، یعنی این که دیگه عاشق دلخسته من خواهد شد. نه، اتفاقا در فصل 4 که به کار رفته در رابطه با قائم و هابیل، اونجا مشخص میکنه خداوند به قائم میگه میدونی چیه؟ چون اون کار کردی گناه بر کمینه و میخواد بر تو مسلط بشه. آنچه که خدا داره به حوا میگه اینه، میگه در رابطه تو و شوهرت نتیجه کاری که کردی اینه که از این به بعد تو به شکل اتوماتیک انگاری که جزءه اون DNA توه، دائم خواهی خواست که بر شوهرت مسلط بشی، کنترلشو به دست بگیری. نکن اونو، نکن اینو، نکن اونو. شوهر چی کار خواهد کرد؟ برو کنار ضعیفه. یعنی به سینه تو خواهد کوبید. خدا آنچه که داره میگه، مگه جرأت داره؟ خدا آنچه که داره میگه اینه، زندگی خانوادگی تو از این به بعد صحنه جنگ خواهد بود. خواهید بدونید خرابی چیه؟ خرابی اینه به شکل اتوماتیک. عزیزان من نگید که من نمیدونم چرا زنم دائم منو کنترل میکنه، چرا همش میگه باشو بشین بلند شو فلان. بابا خونه که سرباز خونه نیست، ما میایم خونه آرومی بگیریم نیست؟ کتتو میپوشی کتت اینجا، بابا دلم میخواد کت این رنگی بپوشم چیکار دارم؟ نه. و اینو بهتون بگم، زنها متوجه نیستن دارن این کارو میکنن، ولی میکنن. چرا؟ برای اینکه نتیجه اون سقوطه، نتیجه است. میخواد چند تا بهتون مثال بزنم در رابطه با پسر و دخترهایی که میان و میگه برادر فردو میخوایم با هم دیگه میخوایم دیگه پیش بریم ده فلان بهمان. باور کنید همه چیز گل و بلبل و سنبله. من بفرمایید خواهش میکنم هرچی شما بگید نه فلان احترام فلان، به محض این که دیگه مطمئن میشن تاریخ ازدواج و میدونن که قضیه تمومه، آنن اوتوماتیک زن کنترل رو به دست میگیره. هر کسی صادقانه به زندگیش نگاه کنه، برای اینکه اگر خرابی رو تشخیص ندیم نمیتونیم بناش کنیم. میدونید پولس برای بنا چی میگه؟ خواهران و برادران عزیز من، داره اینو میگه، میگه اگه میخواهید که این اتفاق پیش نیاد و از اون طرف شوهر دائم هی توهین نکنه، نزین سینه دائم جنگ و دعوا راه بیفته، لازم هستش که بدلشو بزنید. ولی آیا میتونید بدلشو بزنید؟ برای اینکه بدلش قربانی میخواد. بدلش اینه که زن باید اطاعت کنه و مرد باید جان خودش رو در راه همسرش بده. و بذار یه حقیقت رو بهتون بگم، من دیگه الان کمپلت با ازدواج مخالفم. هر کسی میاد پیش من میگه برید پیش برادر ادوارد. میدونی چرا؟ برای اینکه نه زنهای ما تا اون حد هستن که میتونن این قربانی رو انجام بدن که دانسته و آگاهانه در امر بنا بخوان اطاعت کنن، و نه مردهای ما مردایی هستن که دانسته و آگاهانه حاضر باشن جان خودشون رو در راه همسرشون بدن. خرابی اینجاست. میخواید با هم بنا کنید، پدران و مادران ایراد رو به بچه هاتون نگیرید که بچه های شما چرا چی میگن هرج و مرجی هن. برای اینکه هرج و مرجی رو ما بهشون دادیم. کی رو نگاه کردن اینجوری بار اومدن؟ بهارو وقتی که نگاه کردن دیدن همش حرفهای قشنگ میزنیم، همش شعارهای عالی. خوشم میاد از این برنامه هایی که در مورد خانواده هست. هیچ کدوم از اونهایی که دارن درس میدن یک بار بر نمیگردن از زندگی خودشون مثال بیارن. حرفای قشنگ راحت زدنش، بنا سخته. اینها خرابی رو تشخیص دادن. حالا رویای مشترک میبایست میداشتند. تا زمانی که ما در امر بنا، چه در کلیسا، چه در دنیای ویران، چه در خانواده هامون، رویای مشترک رو نداشته باشیم، بنا بی خوده. نگاه کنی، زن میخواد که اینجا دیواری بنا بشه که حصار باشه، گل باشه، فلان باشه، رنگ‌آمیزی شو، شوهر میخواد قلعه بسازه. باور نمی کنید بشینید با هم دیگه حرف بزنید؟ اگر تونستید 10 دقیقه زن شوهر رو با هم حرف بزنید بدون که به دعوا برسه، آخرش یکی کوتاه میاد که معمولا مردان، پسیو اگریسیو میشن، کوتاه میان ولی نمی کنن. فقط کوتاه میان ولی نمی کنن، برعکسش می کنن. یه جورای چوبلای چرخ میذارن، عمدی میخوان. حالا مهم نیست چه جور باشه ها، عمدی میخوان که گند بخوره که برگه نگفتم بهت. یعنی این که کار بنا نیست، کار اینه که میخواییم که همدیگر رو ببریم، من جلو بیفتم. اینجوری بنا نمیشه. اگه این گروهی که داشتن میخواستن این دیوار رو بنا کنند، اگه هر کسی میخواست رویای خودش رو داشته باشه و خودش بر اساس آنچه که میخواد دیوار رو بنا کنه، این دیوار ظرف 3 ماه که نه، ظرف 30 سال هم بنا نمیشد. ما برای بنا نیاز داریم به رویای مشترک. مشخص کنید خانواده‌های شما کجا خراب شده. صادقانه مشخص کنید، نه حاکمانه. اینکه تقصیر رو بندازیم گردن این و اون. نه عزیزان من، شما زنها کنترلی هستید، تقصیر شما نیست. این صدمه ای هستش که سقوط در زن گذاشته. ما مردا از زر محبت به گرد شما نمیرسیم. میزان محبتی که شما در رابطه میذارید وسط، ما مردا حتی یک صدم اونم نداریم. حرفای چه خانم ما رو فراموش کنید. آه من بمیرم، چه شاد قشنگ فلانه، میمیرم برای تو، از این حرفا. اینا همش حرفه. وقتی که عملش بیاد ما نیستیم. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم. گفتنش راحته، توانشو نداریم. ولی اگه میخوایم بنا کنیم کار میبره، فداکاری میبره. نه فقط کار، فداکاری میبره، از خود گذشتگی میبره، به وجود آوردن مدل مشترک میبره. مدل مشترک رو زندگی 50-50 به ما نمیده. مدل مشترک رو این آقای تلویزیونی و اون آقای روابط اجتماعی به ما نمیده. مدل مشترک رو فردی به ما میده که ما رو آفریده و او میدونه که ما چجوری باید میتونیم خوشبخت بشیم. به مزاق ما خوش نمیاد، مسئله نیست، همون طریق خودمون رو که داریم میدیم ادامه میدیم، بدیم، هیچ اشکالی نداره. نگاه کنید آمار طلاق ها، دعوا ها، جنگ ها و تمامی این بچه هایی که یا پدر دارن یا مادر دارن یا از هر کدوم دوتا دارن یا هیچ کدوم ندارن. این اون چیزیه که خرابیم و چاره ای نیست جز این که برگردیم به آن چیزی که خداوند داره میگه. میخواید بنا کنید، چاره ای ندارید جز این که برگردید به این که این همسر من و منی که اینجا هستم هر دو توسط سقوط، توسط بودن در وضعیت گناه صدمه خوردیم و صدمه رو خدا نشون داده و راه بنا رو هم خدا به ما نشون داده. اگه میخواییم بنا کنیم اینجوری باید بنا کنیم. اگه نمیخواییم بنا کنیم لافش رو لطفا نزنیم و نتایجش هم بکشیم. رویای مشترک. ولی گفتم که نه فقط رویای مشترک لازمه، بلکه رهبرانی هم لازمه که متعهدن. ببینید این گروهی که اونجا بودن دا 90 سال بود تو اون شهر داشتن زندگی میکردن و دیوار هنوز بنا نشده. یعنی به عقل هیچ کدوم نرسید که آقا ما اینجا دیوار میخواییم، مخصوصا این که دیوار قبلا بود. وقتی که حمله آشوری ها و بابلی ها مخصوصا بعدن به اونها رسید که اسرائیل رو آشوری ها از بین بردن، دو قبیله یهودا رو که اورشلیم هم شاملش بود بابلی ها اومدن از بین بردن، دیوار اونجا بود، 12 دروازهش اونجا بود، برج و بارواش اونجا بود، ویران شده بود و این ویرانی دائم جلوی چششون بود. اونا راحت داشتن زندگی میکردن، عادت کردن دیگه. بدبختی انسان اینه که وقتی که در ویرانی زندگی میکنه به ویرانی عادت میکنه. ما هی ارزشامونو داریم میاریم پایین، یه لحظه تصور کنید الان یهو بیان بهتون بگن. شنیدید خانم لوئیزم بعد از فر نوبل کرد؟ جدا؟ خبر تازه‌ای نیستش که. در اینکه همین جور می‌بینیم که داره اتفاق می‌افته. نیست در میان مسیحیان همین جور. انگاری که طلاق یک نوعی، اونم یه انتخابیه. در حالی که خداوند که من از طلاق کراهت دارم. ما چی کار کردیم؟ ما به جای اینکه مدلی رو که خدا گذاشته زندگیش کنیم که بدون داشتن روح خدا، روزهای پنتیکاسته، بدون داشتن روح خدا امکان نداره، اومدیم معیارها رو آوردیم پایین. هی معیارها رو آوردیم پایین، هی داریم میبریم پایین، هی داریم میبریم پایین، و معلوم نیستش که از مسیحیتی که داریم چه رنگ و بویی میاد ازش. ما عادت میکنیم به خرابی. یواش یواش دیگه به نظر ما خراب نیست. به زنمون وقت نمیدیم. زنمون هم عادت همین جوریه دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی چی؟ چرا نمیشه کارش کرد؟ پس تولد تازه کجاست؟ پس اون قربانی مسیح در زندگی ما کجاست؟ کجاست اینها؟ انتظار معجزه داریم. عزیزان، ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که معجزات خدا باید مثل نخوچه کشمش در میان ما باشه. نه اینکه سالی ماهی یک بار یه چیزی اتفاق بیفته ببینیم حدیدی چی شد. کلیسای اولی هر روز زندگیشون بود و کس تعجب نمیکرد. مردم تعجب میکردن اگر معجزه ای صورت نمیگرفت. ماهیت کلیسا اینه وقتی که روح خدا به قوت حرکت کنه، عادی در این چیز معجزاته، عادی در این چیز شفاهاست. ما باید خودمون رو به ملکوت خدا، با آنچه که در ملکوت خدا باید باشه عادت بدیم. این اون مجاهدهیه که داریم و میبینیم که فرسنگ ها دور از اورشلیم تا بیا به شوش در ایران. یک نفر باید از سه نفر دیگه داستان رو بشنوه. اون سه نفر هم عادت کرده بودند. بس چطوره؟ بستن دیگه، دیوار خرابه، مشلدام داره زندگیشو میکنه، الیاشیب هم که اونجا کاهنه، بابا چه کاهنی، دیگه هستن دیگه بالاخره. اون وقت نهمیا باید بره یه هفته گریه کنه و روزه بگیره. میبینید فرق افرادی که در ملکوت زندگی میکنن و فرق افرادی که در دنیا زندگی میکنن چیه؟ و خداوند بار میذاره، سه ماه دعا میکنه که چجوری در چه وقت مشخص بره در حضور پادشاه، و میره در حضور پادشاه، پادشاه بی ایمان که داره معتمدترین فرد خودش رو از دست میده، بدون اینکه فکر کنه اگه این بابا بره فردا من میخوام به کی اعتماد کنم غذا بخورم که منو نکشم مسمومم نکنن. میگه میدونی چیه؟ برو. میگه آخه همچون خوشحالی که نمیشه رفت. حتی از پادشاه تمام آنچه که نیاز هست میگیره و بلند میشه میاد اونجا. رهبر متعهد، رهبری که بار داره برای بنا کردن، بار داره برای بنا کردن. چقدر خوبه در کلیسا رهبران داریم، ولی چه جور رهبران؟ یکی شلوتون وایستاده. چجور رهبری اگر متعهد نیست، اگر بار نداره، اگر در حضور خدا نیست؟ همطور میچرخیم دیگه. بالاخره کلیسا هم ده نفرن، میشه اونا رو اداره. تو اون کار بکن، تا اون کار کن، تا اون کار بکن. دلمون خوشه یه سازمان به وجود آوردیم اسم کلیسا، بیاد کلیسا بازی کنیم. حالا بی خود نیستش که هر جا داری میری هر کسی برای خودش یه کلیسا رو انداخته. در حیطه خانه و خانواده، رهبر متحد خانواده کیه؟ رهبر کیه؟ چه کسی باید حرف آخر رو بزنه؟
بله، ما 30 ساله داریم سر این قضیه با هم دیگه بحث و مسالمت آمیز داریم، هنوز به جای نرسیدیم.
دو تا بچه داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، یکیش باباش وکیل مجلس بود، اون یکی باباش پاسبون بود. وکیل اون که بچه وکیل مجلس بود، میگه بابای من چیکاره است؟ این بابا نه چیکاره است؟ میگه بابای من وکیله. میگه جدا؟ وکیل چیکار میکنه؟ میگه بابای من قانون میذاره. یکو میگه بابای من چیکاره است؟ گفتن گو پاسبونه، 5 تومن میگیره گم میزنه به اون قانونی که بابات گذاشته. میخندیم نه؟ زن و شوهر در منزل، یکی قانون میذاره، اون یکی 5 تومن میگیره، گم میزنه به اون قانون که گذاشته شده، و بچه هم دارن اینجوری نگاه میکنن و تشخیص میدن که در هر وضعیتی پیش کی باید برن. متوجهید؟ بچه هاتون دارن از شما سوء استفاده میکنند. باور نمیکنید؟ هم تارایی که اونجا بود من داشتم نگاه میکردم. شما من میگه که خیلی زبله. بله که زبله. نگاه میکنه میدونه که کجا باید بیاد پیش باباش. اونجا داشت من بابام کجا؟ بابا! کجا باید بیاد بره پیش افسانه؟ کجا باید بیاد بره پیش مادر کوروش؟ کجا باید بره پیش خاله ها؟ کجا باید بره پیش سیاوش؟ سبک سنگین میکنند و میفهمند که برای اینکه آنچه رو که میخوان به پیش ببرند باید پیش کی برند. فکر میکنن اینا رو از کجا فهمیدن؟ خیلی زرنگن؟ اونجور که شیما میگه نه، خیلی زرنگ نیستن، ما پپی. برای اینکه نگاه میکنن حتی یه بچه میتونه تشخیص بده خرابی های زندگی ما کجاست. به جای خندیدن باید سرونو بکوبیم به دیوار. بچه 3 ساله 2 ساله میتونه تشخیص بده خرابی ها کجاست و ما به عنوان افرادی که رهبران خانواده هستیم هنوز تشخیص ندادیم. متعهد پدر و مادر به عنوان رهبران متحد که دارن با رویای مشترک میرن جلو، میدونید با این رویای مشترک شما چه تعهدی رو دارید؟ میدونید چه تعهدی رو دارید؟ ایوب میدونست چه تعهدی رو داره. هر روز بلند میشد صبح و شب به حضور خداوند قربانی میگذرونید. میدونید برای چی؟ میگفت من در حضور خدا براشون شفاعت میکنم، شاید اینها در این زندگی روزمره خودشون به گناه مرتکب بشند. بچه هامون رو چجوری داریم محافظت میکنیم؟ آیا در مقابلشون از ما افراد متعهد دیدند؟ افرادی که یک رویای مشترک رو گذاشتن و هر دو سرسپرده هستن که اون انجام بدن. نهمیا اینطوری بود، بار داشت، اومد و فردی بود متحد، فردی که به این شکل متعهد. عزیزان من، این فرد اقتدار داره و این اقتداری که داره بهش مس میده که افراد حرفشو گوش کنند. تا اومد، تا رویای مشترک رو مطرح کرد، دیدید همه بسیج شدن. این همه آدم اسمش اینجا نوشته شده، یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، همینطور، در حالی که قبلا نبود. اگر ما آن افراد متعهد، پدر و مادر متعهد در منزل هستیم، با رویای مشترکی که از خداوند داریم و با اون تعهدی که کلام داره به ما میگه، عزیزان ما اقتدار خواهیم داشت. وقتی که ما داریم به بچه‌مون یه چیزی رو میگیم، بچه ما اینجوری نخواهد کرد. میدونید چه اقتدار ما از بین میره؟ زمانی که حرفای ما با اعمال ما نمیخونه. زمانی که یه حرفی میزنیم و بچه نگاه میکنه که بابا اصلا اون حرف رو انجام نمیدیم. هر وقت دلمون میخواد میتونیم قانونی رو که خودمون براشون توضیح دادیم زیرش بزنیم. اون وقت میفهمه که دوزار اینها ارزش نداره. بنابراین چون اونها نمیبینن تعهد ما رو، نمیبینن سرسپردگی ما رو، اتفاقی که میفته اینه که اقتدار نداریم. وقتی که یک چیزی بهشون میگیم که به مزاقشون خوش نمیاد، آنن سر باز میزنند و روح خدا هم نیستش که در قلب اونها ترس روحانی به وجود بیاره. همین اینجوری بود، اومد همه رو بسیج کرد. و خیلی چقدر جالبه، 7 تا کاری رو انجام میده که هر رهبر روحانی باید انجام بده اگه میخواد فرد خوبی باشه، هر پدر و مادر باید انجام بدن اگه میخوان واقعا خانوادهشون رو درست جلو ببرن، که وارد این 7 تا نمیشن برای اینکه وقتمون اجازه نخواهد داد. و وقتی که مس وجود داره عزیزان، اقتدار وجود داره،
مورد سوم افرادی هستند که علاقمندند کار بکنند.
ببینید این همه آدم که اینجا اسمشون نوشته ها، وقتی که رسید به اون رهبران تقو، اهالی تقو، میگه بزرگان اینها گفتن نه ما نمی کنیم. ما بزرگانیم، ما که عملگی نباید بکنیم.
رهبر خوب هیچ وقت عدم همکاری یکی باعث نمیشه که فوکسش از دست بده، کمکان ادامه میده. افراد وقتی که در مقابل این مس و سرسپردگی قرار میگیرن، عزیزان میخوان، وقتی که در مقابل یک رویایی قرار میگیرن که میدونن ارزش داره، عزیزان من میخوان که کار بکنن. حتی اگر افرادی باشن که کار نکنن، بقیه کار خواهند کرد. بچه هاتون کار خواهند کرد با شما اگر ببینن که آن رویای مشترکی که دارید، هم خودتون سرسپردید هم ارزشش رو داره. اگر ببینن این افراد دیدن که دیوار ارزش داره و دیدن که رهبر سرسپرده دارن و ببینید چقدر عالیه، همه داشتن با هم کار میکردن و هر کدام کار دیگری رو تموم میکرد. اونی که دیوار رو میآورد بالا، یکی دیگه میومد قفلش رو میزد، یکی این ور دیوار کار میکرد، اون یکی اون طرف دیوار کار میکرد. کاهنان میبینید که اومدن دروازه گوسفند رو براکردن، دروازه گوسفند که وضعیت چیز اونها نبود، اونها میبایست مذبح و چیزهای قربانی اینا رو انجام میدادن، ولی اینجا نگاه کنیم میبینیم که اومدن به کمک افرادی که دارن بنا میکنند. رغبت. خانه خودتون رو میخواید بنا کنید، مشخص چه باید بکنید. روابطتون رو میخواید بنا کنید، مشخصه چه کار باید بکنید. کلیسام رو میخواییم بنا کنیم، مشخصه باید چه کار بکنیم. دنیای ویرانمون رو میخواییم بنا کنیم، مشخصه باید چه بکنیم.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.